الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا محور مبارزه خالصانه شون با فرهنگ ابلیسی بت‌پرستی بود. هر کدامشان در روزگاری مبعوث به رسالت شدند که رابطه جامعه زمانشون با پروردگار عالم و دین او قطع بود. و این قطع بودن مردم با خدا و با دین خدا سبب شده بود که مردم در همه امورشون، در اندیشه، در فکر، در خانواده، در اخلاق، در اقتصاد دچار انحراف باشند. این انحرافات هم مشکلات سنگینی رو بر مردم تحمیل کرده بود. یه عده قلدر و زورگو حاکم بودن و یه عده هم محکوم بودن. یعنی جامعه قبل از بعثت هر پیغمبری از همین دو دست مردم تشکیل می شد: حاکمان ظالم، ستمگر، زورگوی، قارتگر و جامعه محروم و محکوم و غارت زده. البته حاکمان زورگو فرهنگ خودشون رو به ملت محکوم باورونده بودن، به این خاطر انبیاء خدا برای نجات ملت‌ها به شدت دچار زحمت بودند، دچار سختی و رنج بودند. مردم در برابر اونها یه مردم دیرباوری بودن، یعنی هیلگری های حاکمان، دستیسه های حاکمان، سفسطه های حاکمان و دولت های قبل از بعثت انبیا به مردم باورونده بود که این فرهنگ راه نجات شماست، فرهنگ شرک، یعنی اطاعت از حاکمان قدرتمند، اون هم اطاعت بیچون و چرا، حق اعتراض تعطیل بود، معترض یا کشته می شد یا در زندان می رفت و یا تبعید می شد. مردم رو هم ترسونده بودن و درون مردم رو پوک کرده بودن. مردم به خود اجازه نمی دادن در مقابل زورگویان قد علم بکنن، در مقابل زورگویان بیستن و حق خودشونو بخوان. مکتب شرک یعنی اطاعت از ضد خدا، هر کی هست و هر چی هست، اطاعت از بت‌های زنده مانند فرعون و نمرود و شداد و سران مکه، یا اطاعت از خواسته های نامعقول و نامشروع درون خیش، و یا اطاعت از فرهنگ های ساخت زمین، فرهنگ های پوک، فرهنگ های شیطانی، فرهنگ هایی که تمامشون فتواشون نسبت به هر گناهی فتوای اباحه است. حکمشون اینه که شما هر گناهی رو بخواین مرتکب بشین مانعی نداره، چنانچه این فرهنگ الان در اروپا حاکمه، در امریکا حاکمه، در بعضی از کشورهای آسیایی حاکمه و حتی بعضی از گناهان کبیره رو وکلای مجالسشون قانونی کردن که کسی در ارتکاب گناه کبیره مزاحم نداشته باشه، قانونه. این فرهنگ ها و این بت پرستی ها بنا به فرموده قرآن مجید مردم رو از چهارچوب انسان بودن خارج کرده بود و از انسان ها حیواناتی شردارتر از حیوانات ساخته بود. ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، اندیشیدن رو تعطیل کرده بودن حاکمان ظالم و گوش مردم رو هم بسته بودن که به حق کسی گوش نده و زبان مردم رو هم بسته بودن که کسی اعتراض نکنه. صمون بکمون امیون، این وضع امتها بود. وجود مبارک رسول خدا نه تنها با 360 بت آویخته در کعبه و فرهنگ بت پرستی مبارزه کردن، بلکه بت‌های دیگری هم غیر از این 360 بت کارگردان زندگی مردم بود. از همه بت‌ها خطرناکتر همین بت هوای نفس بود. افرایت من اتخذ الهه هواه، یعنی مردم اومده بودن در درون خودشون خواسته‌های نامشروعشونو به جای پروردگار قرار داده بودن و به جای اطاعت از حضرت حق مطیع خواسته های خود بودن، که پروردگار عالم از مجموعه این خواسته ها در آیات قرآن تعبیر به معبود کرده، یعنی مردم برده و اسیر و بنده و مطیع مجموعه خواسته های نامعقول خودشون بودن و همین خواسته ها هم اونها رو به بت پرستی ظاهر و به محکوم بودن در مقابل حاکمان کشونده بود. پرچم توحید رو برافراشت، تمام بت‌های بی جان رو در کعبه سرنگون کرد و بت‌های جاندار زمان خودش رو مثل ابولهب‌ها، ابوجهل‌ها، آس ابن وائل‌ها که بر جامعه حاکم بودن و جامعه محکوم اونها بود، اونها رو هم ضعیف کرد، ناتوان کرد، بی قدرت کرد و حق بسیار غلط اطاعت از اونها رو نابود کرد. به مردم فهماند که اطاعت کردن از اینان، بت‌های زنده و بت‌های جاندار، حرام، شرک، کشنده روح شماست و نابود کننده آثار انسانیت در وجود شما. مردمی بودند که بر اثر این بت پرستی ها بیرحم بودند، قاتل بودند، غارتگر بودن، جانی بودن، خائن بودن، به انواع آلودگی ها هم آلوده بودن، که نمونه اون مردم همین مردم امریکا و اروپا و تابعان اونها هستند. 28 صفر پیغمبر از دنیا رفت. هنوز بدن پیغمبر روی زمین بود که از مهاجرین و انصار جلسه ای زیر یه سقفی در محله بنی ساعده تشکیل شد، که البته این جلسه ابتداءً تشکیل نشد طبق آیات قرآن و روایات. کارگردانان این جلسه خیلی قبل از وفات پیغمبر طرحشون رو ریخته بودن، نقششون رو کشیده بودن و با تکیه بر اون طرح و نقشه جلسه رو تشکیل دادن. رؤسای این جلسه طبق کتابهای اهل سنت بسیار کوشیدن که پیغمبر اکرم رو ترور کنن، ولی نشد. یعنی خداوند رسولش رو از ترور شدن حفظ کرد و در مدینه از دنیا رفت. جلسه برای چی تشکیل شد؟ برای اینکه بت پرستی قبل از بعثت پیغمبر رو به یه شکل مدرنی برگردونن، چون اینا ایمان واقعی نیاورده بودن و هنوز دلبسته و وابسته به فرهنگ ابلیسی جاهلیت بودن. در اون فرهنگ قبل از بعثت پیغمبر هم جیبشون رو پر می کردن، هم از مردم مال فراوانی رو به عنوان نذر بت‌ها می بردن و هم وقتی که زمین فراهم بود غارتگری می کردن، جنگ ایجاد می کردن که مردان یه قبیله رو بکشن، زنانشون رو اسیر کنن، ثروتشون رو هم غارت کنن. پیغمبر تمام جاده های این درآمدها رو بریده بود و از بین برده بود، نابود کرده بود و اینا از پیغمبر به شدت دلگیر بودن و ناراحت بودن. لذا شما در آیه‌ای که مربوط به روز قدیره می‌خوانید، پیغمبر در قدیر به حکم پروردگار می‌خواست امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین و حاکم مسلمان‌ها معرفی کنه. خدا باید به پیغمبر میگفت از مردم نترس، من علی رو حفظ میکنم. اما شما در آیه میبینید نمیگه من علی رو حفظ میکنم، میگه والله یعصمک من الناس، من تو رو از مردم حفظ میکنم. مردم با ریشه کار داشتن، با اصل کار داشتن. مردم با کسی که پرچم توحید رو برافراشته بود و بت پرستی رو تا مرز ریشه کن کردن کشونده بود کار داشتن. در قدیر با امیرالمومنین کار نداشتن، اینا میخواستن شخص پیغمبر رو ترور کنن، شخص او رو از بین ببرن که چراغ توحید خاموش بشه و دو مرتبه ملت و ملت‌ها مطیع قلدران زورگو بشن، نه مطیع پروردگار. حالا جنازه پیغمبر روی زمین، اینا زمینه نبود دوباره اون 360 بت نابود شده در مکه رو بیارن مدینه علم بکنن، اینا فقط اومدن بت زنده علم کردن و امیر المؤمنین رو کنار زدن و همه شؤون امیر المؤمنین رو از امیر المؤمنین غارت کردن و در بین خودشون یه بتی رو علم کردن و به تدریج به مردم باوروندن که باید از او اطاعت بشه و با تحمیل وجوب اطاعت از غیر خدا هدفشون رو که نابودی توحید و احکام و فقه بود پیش بردن. الان ما یه اسلام واقعی داریم، اسلام اهل بیت، 70 و چند اسلام دیگر داریم که اسلام ساخت زمینه. اون اسلامی که اونا ساختن شنیدنیه و شگفت‌آور. مثلا در نماز جماعت در فقه اسلام ساخت سقیفه حکم این یجوز الصلاة خلف کل برن یا برن و فاجر، اقتدا کردن نماز به هر عرق خوری، به هر قماربازی، به هر زناکاری، به هر بی نمازی اگه دلش خواست نماز بخونه، و به هر کسی که به هر گناه کبیره ای آلوده است جایزه. اومدن بدنه حقیقی توحید رو زخمی کردن، گفتن پروردگار دست داره، چشم داره، پا داره، بدن داره، شبهای جمعه از عرش صندلیشو میاره، آسمان اول میذاره، میشینه که صدای دعا کنندگانو بشنوه، چون اگه دور باشه نمیشنوه. و قبولم کرد، در حالی که قرآن میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیک به تمام بندگانم، در حالی که قرآن میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن به بندگانم نزدیکترم. اینا اومدن یه خدایی رو ساختن خیالی، بردنش عرش، شبای جمعه میارنش پایین، میگن روز قیامت هم همه با چشمشون خدا رو میبینن که روی یه مبل نشسته و داره حکومت میکن، در حالی که قرآن میگه لیس کمثله شیء. اومدن گفتن خدا سلطان عالمه، نماز میخونین برای احترام به خدا دست به سینه بگذارید، مثل این که پیش سلاطین میرین دست به سینه میشه. اومدن گفتن در وضو سرتونو تا گردن و پشت گوش بشویید، پاتونم تا روی مش زیر شیر بگیرید بشورید. بهشون میگی قرآن که میگه ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم، مسح کنید نه غسل. اگر قرآن گفته بود فغسلوا رؤوسکم و ارجلکم، بله باید سر رو زیر شیر میگرفتیم و میشستیم، پا رو زیر شیر میگرفتیم، شما چرا سر رو میشویید در حالی که آیه ششم سوره مائده میگه مسح؟ چرا پا رو میشورین؟ میگن حضرت عثمان فرموده. خدا چی؟ خدا برای خودش گفته. اطاعت از عثمان واجبه، اما اطاعت از پروردگار واجب نیست. شما ببینید وقتی که حمله به توحید کردن در این 1500 ساله چه اختلافات عظیم غیر قابل حلی برای امت اسلام ساختن. در تمام فقه تصرفات نابجا کردن. وجود مبارک صدیقه کبرا همون روزا دید اگر قیام به حفظ توحید نکنه و سکوت کنه، اون توحیدی که اونا میسازن، اون فقهی که اونا میسازن، اون احکامی که اونا میسازن بر تک تک ملت تا روز قیامت مسلط میشه و ملت دیگه ملت موحدی نخواهند بود، کل میشن مشرک. چون اطاعت از غیر خدا که خدا نگفته از او اطاعت کنید شرک، یعنی یه خدای انسانی برابر خدا قرار دادنه. برای کسی خدا حق اطاعت قرار نداده که به ملت‌ها واجب باشه از او اطاعت کنه. خدا اگر میگه از پیغمبر اطاعت بکنید، در یه آیه میگه اطاعت از او اطاعت از منه، دوتا اطاعت نیست. و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت از امیرالمؤمنین اطاعت از خداست، نه رأساً اطاعت از پیغمبر و امیرالمؤمنین. چرا باید از پیغمبر اطاعت کرد؟ چون پیغمبر پیام‌های خدا رو به مردم ابلاغ میکنه، نه پیام خودشو. و همینطور ائمه و بقیه انبیا. ضرب زدن به توحید، ضرب زدن به توحید اجتماع، ضرب زدن به توحید دین، ضرب زدن به توحید اندیشه است، ضرب زدن به توحید ملت و زدن این ضرب. اگه دختر پیغمبر قیام نمی کرد برای حفظ توحیدی که انبیا تبلیغ کرده بودند، موحدی در جهان نمیمون. چگونه توحید رو حفظ کرد؟ در یه مرحله با دو تا سخنرانی، یه سخنرانی در مسجد، یه سخنرانی هم در خانه، هنگامی که زنان مدینه اومدن عیادتش. مردم، دختر پیغمبر مکتب نرفته بود، مدرسه نرفته بود، دبیرستان ندیده بود، دانشگاه ندیده بود، خطبه مسجدشون رو 1500 سال فیلسوف تفسیر کرده، به عمقش نرسیده. حکیم تفسیر کرده، به عمقش نرسیده. فقیه تفسیر کرده، به عمقش نرسیده. یعنی اگه شما حوصله می کردید با حدود 50 تفسیری که در دسترس بر خطبه حضرت، تفسیرهای 500 صفحه، 600 صفحه، 700 صفحه، حوصله می کردید با کمک اون تفاسیر این خطبه رو می دیدید که در مقدمش توحید رو معنا می کنه، شگفت زده می شدید که این خانوم 18 ساله مگه متخصص چند رشته علم در این عالم بوده. ما یه زهرایی رو از زبان منبر یا از زبان شعر و مداح میشنویم، تو ذوق لعل خوبان را چه دانی، تو شور این نمکدان را چه دانی، تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی. دانش زهرا دانشی بوده که گاهی امیرالمؤمنین قلم و صفحه می آورده، روبروی زهرای مرضیه می نشسته، به زهرا می گفته از دانشت بگو من بنویسم. علی که خودش علم محض، علی که خودش عدل محض. اینجا یک کلمه هم به خواهران بزرگوارم بگم، این زهرا با این دانشش، با این بینشش، با این علمش، با این درایتش و با این نگاهش به توحید اهل حجاب بوده، یعنی حجاب رو الهی میدونسته. اگر خانوم بی حجاب و بد حجابی بگه حجاب بده، یعنی زهرا کار بد کرد، یعنی به مقام عصمت کبرای الهیه تهمت زده، تهمتی که قیامت قابل جواب نیست. حجاب یا خوبه یا بده. بی حجابی یا خوبه یا بده. زهرا سرمشق، معلوم میشه حجاب خوبه، حجاب حکم حقه. معلوم میشه زن از نامحرم پوشیده باشه خوبه، اگر بد بود که زهرا انجام نمیداد. و معلوم میشه بی حجابی و بد حجابی بد. خب شما انسانین، شما با کرامتین، شما خلیفت اللهین، کار بد نکنید که از مقام خلافت نیفتید، از مقام کرامت نیفتید. و اون خطبه تو منزلش که قسمتی از اون سخنرانی تو خونه قابل مقایسه با سخنرانی در مسجد نیست. اگر توحید حفظ نشده بود با این دوتا سخنرانی، اگر توحید با عملش حفظ نشده بود، اگر توحید با روایاتش و با دعاهاش حفظ نشده بود، امروز خبری از توحید واقعی نبود. شما بفرمایید چرا امیرالمومنین نرفت بحث توحید و مطرح کنه؟ بنابراین بوده اگر علی لب واکنه بکشنش، بنابراین بود. مگه بنابراین نبوده در حکومت بنی امیه اگر جنازه امام حسن رو وارد حرم پیغمبر بکنن درگیری ایجاد بکنن تمام بنی هاشم و بچه های فاطمه رو تو اون درگیری بکشن. خب به کل چراغ خاموش میشد. چرا علی جلوی حضرت زهرا رو نگرف کنار مسجد؟ برای اینکه حرام بود. باید دختر پیغمبر میرفت مسجد برای حفظ توحید که به مردم عالم بگه توحید اینیه که ما میگیم، نه اونیه که اینا ساختن. توحید ساخت اینا شرکه و این شرک لظلم عظیم، ولی توحید ما همون التوحید الحق و هو الله. و بعدم گفت هر کی سراغ دین اوناس آلوده است. وصیت کرد به امیر المؤمنین راضی نیستم یک نفر از اینا در تشییع جنازه من شرکت کن، همه آلودن، نجسن، مشرکن. زهرا که مؤمن رو ترد نمی کن. تو قرآن خدا به پیغمبر گفته هیچ مؤمنی رو ترد نکن. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. زهرا عمل کننده به قرآنه. چرا میگه راضی نیستم اینا نیان؟ چون اونا رو مؤمن نمیدونه، مشرک میدونه. میگه نجس دنبال تشییع من نیاد، لذا تشییعم نشد. ائمه ما میفرماین امیر المؤمنین جد ما تو همون اتاق زندگیش قبر کن، زهرا رو اونجا دفن کن. که ائمه ما میگن مدینه میرین زهرا مادر ما رو در همون خانه خودش زیارت کنین، که اونم نمیذارن. یعنی مدینه و مکه هنوز دست اهل شرک، مدینه و مکه هنوز دست مردم نجس و آلوده و پلید. قرآن میگه گریه تفیز و اعیونهم من الدم مما عرفوا من الحق. قرآن میگه گریه، اونا میگن البکا و حرام. من با اونا خیلی صحبت کردم، میگم چرا البکا و حرام؟ قرآن مجید که یکی از نشانه های مردم مؤمن رو گریه میدونه، میگه حضرت عمر گفته حرام. همین. اضافه ترم میایم باهاشون حرف بزنیم، میگن البحث و حرام، گفتگو کردن حرام، دیگه جواب نمید. شما یه کتاب بسیار مهمشونو به نام الاتقان فی علوم القرآن، دو جلد، من اگه پیشم بود می آوردم بالا منبر. یه بابشو نگاه بکنید تحت این عنوان، بابو ما نزل علا رأی عمر. یه باب خیلی مهمیه، چند صفحه هست. نقل میکنن اهل تسنن که میومدن از پیغمبر یه مسئله میپرسیدن، پیغمبر از جواب میموند، بلد نبود بگه. ببینید خدا کیو مبعوث به رسالت کرده که مسئله معمولی رو بلد نبود بگه. به نظر اونا عمر میگفت یا رسول الله، اگر جواب این مسئله رو این گونه بدی بهتر نیست تا سکوت کنی و هیچی نگی؟ تا عمر میگفت جبرئیل آیه میآورد که یا رسول الله، خدا گفته من رأی عمر رو پسندیدم، مطابق همون رأی جواب بده. یعنی اومدن یه بت سازی کردن که گفتن این بت از پیغمبر عالمتر و عاقلتر. به توحید دست بردن، به نبوت دست بردن، به امامت دست بردن. خدا میدونه زهرا در این 95 روز چه کرده برای حفظ توحید و نبوت و امامت، خدا میدونه. و یقین بدانید مردم، به جرم همین دفاع از توحید و نبوت و ولایت انقدر به او ضربه زدن تا از پا در اومد. یقین بدان، من یه نوار 90 دقیقه دارم به نام بانوی نمونه. تمام مصائب حضرت زهرا رو از کتب اهل تسنن با ذکر صفحه، با تعریفی که مال چه قرن بوده، با کتابی که مال دانشمند بوده، مال چه دانشمندی بوده اونجا گفتم. این جمله در کتب اهل سنته که چنان لگدی به شکم حضرت زهرا زد نفر دوم سقیفه که سقطت جنینها، با همون یه لگد بچه سقط کشته توحید، شهید نبوت، شهید امامت. شما اون حدیث نیشابور رو ببینید، بسیار حدیث فوق العاده ای، بسیار، که نوشتن 100,000 نفر حضرت رضا رو بدرقه کردن. از شهر که اومدن بیرون جلوی مرکب رو گرفتن، گفتن یا ابن رسول الله ما ممکنه دیگه شما رو نبینیم، یه چیزی برا ما بگین و برین. امام فرمودن مانعی ندار. چند هزار نفر میگن قلم در آوردن نوشتن. امام فرمود من از پدرم موسی بن جعفر، موسی بن جعفر از پدرش امام صادق، همینطور بیان کردن تا امیرالمؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل، جبرئیل از خدا نقل کرد کلمتو لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید حصار من، هر کسی موحد باشه از عذاب من ایمنه. بعد امام هشتم فرمودن به شروطها، این توحید به این سادگی نی، شرطایی داره. و انا من شروطها، توحید و از ما باید یاد بگیرید نه از حکومت بنی عباس و مأمون، اونا مدرس شرکن. بت‌های زنده به دولت‌ها میگن نمازتون رو میخواین بخونین بخونین، ما رمضون میخواین تو کشورتون باشه باشه، ولی از ما باید اطاعت کنی. نفت رو باید به ما بدین، گاز رو باید به ما بدین، آیات جهاد رو باید از کتابای درسی حذف بکنید، بی‌حجابی رو باید قانونی کنید. کردن خیلی از کشورا این شرک، و این شرک جهانی به والله قسم، به حق فاطمه قسم، یادگار سقیفه است. بت پرستی مدرن امرو دیگه به مردم دنیا نمیشه گو بیای مجسمه رو بپرست، اما کاری کردن که دولت‌ها و بعضی هم ملت‌ها آمریکا رو بپرستن، پرستش به این معنا که اطاعت کنن از او، و دارن اطاعت میکنن، دارن اطاعت میکنن. همین یک ماه پیش در تاجیکستان امریکا به دولت پیشنهاد کرد بچه های زیر 16 سال ممنوع مسجد بیان. این اطاعت، این اطاعت، و کارای دیگرش. جنگ با ماشون هم جنگ با انرژی هسته‌ای نیست، جنگ دینیه. یعنی میگن شما از سه چیز، اینا مدارکش موجوده، امریکا و اسرائیل هر دو میگن از سه چیز ایران دست برداره کاریش نداریم، پولای بلوکه شده زمان شارم میدیم، تحریمارم بر میداریم، برادرم میشیم باهاشون. از سه چیز، یکی از حضرت ابی عبدالله الحسین، یکی از قرآن، و یکی هم از مرجعیت. هم جنگشون با ما سر این سه تا برنامه است، چون میدونن ما تا حسین رو داریم، حیات من نزله رو داریم. میدونن که حسینی ها زیر بار ذلت و کفر و فرهنگ بت‌پرستی مدرنی که ریشه در یونان داشته الان در اروپا سر در آورده و امریکا نمیرن. به این خاطر عزاداری عالمانه و برپا کردن مجالس با محوریت عالم امروز واجب شرعیه. یکی هم میگن قرآن باید از ایران بره، مردم قرآن نخونن، قرآن نفهمن، به قرآن هم عمل نکنن. اما به هیچ کشور اهل سنت اعلام نکردن دست از عمر و ابوبکر و عثمان و بنی امیه ورداری، چون اگه اونا دست بردارن خب میشن مثل ما. اما به ما میگن از حسین ابن علی ببرین به کل، اما کور خوندی. حسین عشقش در خون و گوشت و پوست ما یکی شده، ببرین، دست از قرآن بردارین. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم این درس تا آخر گرفتم. معلم ما زهراست، معلم توحید ما، معلم نبوت ما، معلم ولایت ما. جنگ، جنگ فرهنگی، نه جنگ نظامی. بدترین جنگ رو الان دارن با ما میکنن. این حفاظت زهرا از توحید. نه تا خواسته فاطمه از خدا داره، خواسته های بسیار مهمی. اگه زنده موندم فرد و شب تیتر نه تا خواسته رو براتون میگم، شرحشو که نمیرسم، تفسیرشو نمیرسم. اگه بخوایم هر شب این نه تا خواسته رو توضیح بدیم یه سال میکشه. اما از این نه تا خواسته معرفت زهرا به توحید روشن میشه که چه شناختی از پروردگار مهربان عالم داشته. حرفم تمام. فکر میکنم از ظهر عاشورا، از صبح عاشورا تا چهار بعد از ظهر که ابی عبدالله شهید شده، امام 14-15 بار برای شهیدانی که تو جنگ تن به تن شهید شدن به میدان رفتند و برگشتند، هر بار که ابی عبدالله می رفت، خب تو خیمه ها یه موج غم، یه موج غصه حاکم می شد. این موج غصه رو تنها کسی که علاج می کرد دختر 13 سالش سکینه بود که کنار پرده خیمه می نشست. تا صدای شیهه اسب رو می شنید می اومد بیرون، می دید بابا داره میاد، بر می گشت می گفت خانوما، دخترا، خواهرا، بابام برگشت. اما بار آخر امام زمان می فرماید اسب برگشت. این دختر دید صدای اسب عوض شده، اسب داره سم به زمین می کوبه. با عجله از خیمه اومد بیرون، دید یال اسب غرق خونه. زین اسب واژگونه، چنان ناله زد که امام زمان میفرماید این 84 زن و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. منظره اسبو که دیدن خیلی سنگینه، برا منم گفتنش سنگینه. امام زمان میفرماید موهای سرشونو میکندن، باز دست به سر و سینه میزدن، لطمه به صورت میزدن، با پای برهنه همه به طرف میدان کربلا دویدن. در حالی که همه ناله می زدن وا محمدا، وا علیا، امام زمان می فرماید وقتی این زن و بچه رسیدن چه منظره ای رو دیدن. و شمر و جالسون علی صدرهی علیه السلام. این نتیجه سقیفه بنی ساعده بود، این نتیجه بت‌پرستی مدرن بود که دیدن شمر با اون بدن سنگین روی سینه ابی عبدالله نشسته، میخواد سر رو از بدن جدا کنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا وجعل عاقبت امرنا